در قاموس کلمات روشن تو،
در قاموس کلمات روشن تو
می توان دریافت ای محبوب خدا،
ای محبوب خدا،
تجلی توحید را،
نور رسالت را،
روشن امامت را.
اینک دل ما از شوق
چون انار ترش خورده است
که شنیدیم به فرزندان خود تا قیامت
سلام رساندیم،
که شنیدیم به فرزندان خود تا قیامت سلام رساندیم.
و علیکم السلام،
و علیکم السلام،
و علیکم السلام حضرت مادر،
و علیکم السلام،
و علیکم السلام مادر.
یا فاطمه
الزهرا،
یا فاطمه الزهرا.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها آقایان، شنوندگان محترم سلام، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. این هفته همراه شما هستیم تا نگاهی به تحولات مهم ایران و جهان داشته باشیم. سامانه ی پیام کوتاه ما هم به شماره 30900 از همکنون در اختیار شماست. با منتظر دیدگاهاتون هستیم. این هفته تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان در اوج خودش بود،
اما همچنان حملات شدید دو طرفه امروز بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داشت.
و در خاورمیانه، رسانه‌های لبنان از حملات هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت خبر دادند.
موشک‌های حزب الله به مناطقی در شمال و مرکز اسرائیل اصابت کرد که اصلا فکرش رو هم نمی‌کردند.
اما در شمال اسرائیل بسیاری از موشک‌ها به زمین برخورد کردند.
از اون طرف رژیم صهیونیستی در روی زمین کمترین موفقیت رو داشت و اذعان کرد که مرحله اول حملش تمام شده. اونها نتونستن تا عمق بیشتر از 3 کیلومتر نفوذ کنن و عملاً اون همه تجهیزات نظامی بی نتیجه موند.
اصلا یه موضوعی که الان جامعه جهانی خیلی بهش توجه میکنه این که گسترش جنگ ادامه پیدا بکنه در لبنان. امروز خب شاهد بودیم که تصویب شد گسترش عملیات زمینی در کابینه جنگ در اسرائیل.
فرماندهی ارتش اسرائیل برنامه گسترش عملیات زمینی در جنوب لبنان رو تصویب کرده، اما باید گفت که این برنامه فعلا اجرایی نخواهد شد. این برنامه خواهد ماند یکی دو هفته ای اگر که اسرائیل و لبنان نتونن در این مدت به یک آتش بس برسند، آن وقت هست که این برنامه اجرایی خواهد شد.
کل اخبار نابود کردن روستاهای نقطه صفر مرزی بود که در خبرها هم منتشر شد.
تفجیر جیش اسرائیل لأحد انفاق التي
منفجر کردن یکی از سونل‌های حفر شده حزب الله توسط ارتش اسرائیل در نزدیکی شهر العدیسه در جنوب لبنان سبب نگرانی کارشناسان زمینشناسی از وقوع زلزله در این کشور شده است.
جالبه که کارشناس حامی اسرائیل هم مجبور شد به زبان بی زبانی اعتراف کنه که با این لشکرها اصلا نمیتونن روی زمین پیش برن.
مسئله اینجاست که اسرائیل باید تصمیم بگیره اگر بخواد تا رود دیلتانی پیش بره، تا واقعا یک منطقه حائل تا عمق 20 کیلومتری یعنی تا ساحل رود دیلتانی بخواد ایجاد بکنه، به یک تعهد نظامی بسیار قابل توجه نیاز مند هست، یا از طرف دیگه به همون منطقه حائل مرزی اکتفا بکنه، همون مسیری که داره روستاها رو نابود میکنه، خانه ها رو نابود میکنه تا یک منطقه باز به وجود بیاره. این یه مقدار پایین آوردن سطح توقعات هست.
همزمان در کنار فعالیت نظامی، صحبت از گفتگوهای آتش بس هم جدی شده.
امروز رسانه اسرائیلی خبر دادن که رون درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل هفته قبل مخفیانه به روسیه رفته برای گفتگو در مورد آتش‌بس در لبنان و پریشب هم به آمریکا رفته برای گفتگو در همین مورد. اینها نشون میده که تلاش‌های دوباره شروع شده، هرچند دولت اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده، نه اون رو رد کرده نه اون رو تایید کرده.
از یک طرف میگن اسرائیل این دفعه به علت موفقیت در نبرد میخواد آتش بس کنه، و از طرف دیگه میگن بهترین روش فعلا حمله نظامیه.
گیدئون سار وزیر امور خارجه جدید اسرائیل روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در اورشلیم از همکاری آن کشور با ایالات متحده آمریکا برای آتش بس در لبنان خبر داده بود. با این حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل میگوید نبرد با حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت. آقای کاتس در نخستین دیدار خود با رئیس و اعضای ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد تا دستیابی به همه اهداف جنگ در لبنان از جمله بازگشت امن آوارگان شمال اسرائیل به خانه هایشان آتش بسی در کار نخواهد بود.
در مذاکرات آتش‌بس قبلی که یک هفته قبل از انتخابات آمریکا بود، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و حالا دور جدید گفتگوها.
قرار هست اماس پخشت این فرستاده ویژه کاخ سفید دوباره به منطقه بیاد و این بار از لبنان دیدار بکنه و شاید بتونه این توافق را نهایی بکنه.
مفاد این در واقع پیشنویس، اونچه که نشریات لبنانی منعکس کردن، این که بایستی حزب الله پشت رودخانه لیتانی عقب نشینی کنه و در واقع اسرائیل حملاتش رو متوقف کنه و این قضیه بایستی تا 20 نوامبر جاری اجرا بشه و به مدت 5 هفته ادامه پیدا کنه تا بقیه اختلافات رو حل کنن.
اما این هفته فضای رسانه‌ای به سمتی رفت که کمترین فشار به سمت اسرائیل باشه و توپ رو در زمین حزب الله انداختن.
حزب الله لبنان هم نقش مهمی داره و در آخر او است که باید بله آخر را بگوید و در چند هفته آینده، حتی در همین هفته ای که عموس خوخشتین فرستاده ویژه جو بایدن به منطقه میاد و به لبنان خواهد رفت، این توافق را نهایی کنند، توافقی که قرار هستش بر مبنای قطعنامه 17-01 که سازمان ملل بنا شده باشه و حزب الله لبنان را به آن سوی لیتانی ببره.
ایجاد خط امنیتی در مرزها یکی دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی بود. با کاهش جمعیت مرزنشین، اسرائیل میخواد موقعیت بهتری در مذاکرات آینده داشته باشه، چرا که میدونه یکی از شروط اصلی حزب الله در هر مذاکره‌ای بازگشت آوارگان خواهد بود.
اسرائیلی‌ها تمایلی به این آتش بس نداشتن. حتی روز گذشته هم می‌بینیم لبنانی‌ها گفتن اگر اینها واقعاً در حال مذاکره هستن که با ما آتش بس داشته باشن، چرا همزمان دارن شهرهای ما رو بمباران میکنن. واضح بود که قضیه مثل قضیه غزه هستش که اسرائیلی ها در حال مذاکره هستن برای یک سال گذشته، اما هیچ وقت به طور جدی تمایلی به این نداشتن.
این هفته اما غزه هم اوضاع خوبی نداشت. اصلا خبرهای مثبتی از شمال غزه نمی اومد. صهیونیست ها هم سعی داشتن در سکوت خبری کار خودشون رو بکنن. ممنون و سپاسگزارم که همچنان با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همراه ما هستید. اما قسمت بانمک خبرهای این هفته گفتگوهای بنیامین نتانیاهو با مردم ایرانه.
Israelis and Iranians will build together a future of prosperity and peace.
او خودش رو فردی صلح طلب و موفق نشون داد که میخواد تجربه انسان دوستی و صلح طلبیش رو برای ایرانی‌ها هم تجویز کنه.
که پیام دوستی و محبت و همیاری و همکاری رو با ملت ایران به اطلاع ایرانیان برسونه و باعث بشه که اونها بیش از پیش جدا بشن از حکومت و حکومت رو زیر فشار قرار بدن.
مردی که درون سرزمین‌های اشغالی هم در اوج بی‌محبوبیتیه و خیلی ها دعا میکنن همین امروز استعفا بده و بره.
ببینید در حال حاضر آقای نتانیاهو محبوبیتش بسیار پایین هست. اگه فردا دولت اسرائیل اعلام انتخابات بکنه، از اکثریت 64 کرسی که الان در دست داره سقوط خواهد کرد به یه چیز حدود 40-48 یا حتی حداقل 50 تا.
معترضان به بنیامین نتانیاهو به خیابون‌ها می‌آمدند. در 150 نقطه تقریبا در اسرائیل تظاهرات برگزار شد.
نتایج یک نظرسنجی که توسط شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی انجام شده نشون میده 55% از صهیونیستا معتقدند جنگ در غزه به دلایل سیاسی در جریانه. همچنین 58% از صهیونیست‌های شرکت کننده در این نظرسنجی تاکید کردند که بعد از برکناری وزیر جنگ دیگه به نتانیاهو اعتماد ندارند.
اسرائیل بعد از 7 اکتبر عوض شده قربان. این کشور کشوره که همون کشور نیستش. در اسرائیل به شدت خسته هستن. آقای نتانیاهو امیدوارم که دولتش فردا بیفته، ای کاش دیروز بیفتاد، یه دولت دیگه بیاد، اپوزیسیون بیاد.
همه حرفای مهیر عزیز درست، منم قبول دارم. به نقطه رسیدیم که کاملا برای اسرائیل مشخص شده حذف ملتی به نام ملت فلسطین غیر ممکن.
اما نتانیاهو یک خوشحالی داره که خیلی روش حساب باز کرده و اون هم دونالد ترامپ.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with President-elect Donald Trump for 20 minutes tonight.
رسانه‌های طرفدارش هر جا مطلب می‌زنن میگن تازه دور دور نتانیاهو شده و او با کمک ترامپ هر کاری دوست داره انجام خواهد داد.
در همین چند روزی که از روی کار اومدن دونالد ترامپ از پیروزیش در حقیقت میگذره، روابط نزدیکی رو شروع کرده اسرائیل. مدام از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو تا فرستاده ویژه‌ای که حالا میخواد بدونه دونالد ترامپ ترجیح میده توی این مدت چه اتفاقاتی بیفته.
نتانیاهو توی یه هفته 3 بار با ترامپ تلفنی گفتگو کرده. این
اما برخی کارشناسان معتقدند که ترامپ هم دل خوشی از نتانیاهو نداره. او میخواد جنگ در اوکراین و غزه رو تموم کنه و نتانیاهو اگه مانع بشه حذف خواهد شد. نتانیاهویی که اینگونه دچار غرور کاذب شده به خودش جرأت داده و به مردم ایران هم پیام داده.
یک نیروی واحد هست که خانواده شما رو در معرض خطر بزرگ قرار میده، اونم دیکتاتورهای تهران. این تمام ماجراست. اما یه خبر خوبم نیز وجود داره. هر روز این رژیم ضعیف‌تر میشه. هر روز اسرائیل قوی‌تر میشه. جهان تنها بخش کوچکی از قدرت ما رو دیده.
اینکه چه کسی به او گفته تو در ایران محبوب هستی جای خود، اما مطمئناً یک عده ضد انقلاب باهوش کاسب این وسط پولی به جیب زدن که به او گفتن همه در ایران منتظر شنیدن حرفای تو هستند و به این ترتیب سر نتانیاهو هم شیره مالیدند. اما در چهره خبرساز از ترامپ خواهیم گفت و ده ها پیام تبریک که به سمتش فرستاده شده.
با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا پیام‌های تبریک به او هم شروع شد از سراسر جهان.
در منطقه بیشتر کشورها پیروزی دونالد ترامپ رو تبریک گفتند. تا الان اسرائیل، عمان، عربستان، عراق، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، اردن، مصر، بحرین و کویت در پیام‌هایی به دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات تبریک گفتند.
در این بین برخی پیام‌ها بار معنای خاصی داشتند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که انتخاب دونالد ترامپ به پایان جنگ در غزه و اوکراین منجر بشه. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر گفته مشتاق همکاری با دولت جدید در آمریکا در راستای مقابله با چالش‌های مداوم و گشودن پتانسیل‌های آینده در منطقه است.
ظاهرا خیلی‌ها حتی قبل از انتخابات معتقد بودند که او به دنبال پایان جنگ اوکراین و جنگ غزه است. خودش هم بارها اینا گفته بود.
و در نتیجه چون میدونی که ترامپ یه آدمی هستش، حالا علی‌رغم تمام نکاتی که میشه در مورد او منفی شمرد، به شدت ضد جنگ هست و میخواد که این جنگ پایان پیدا بکنه. حتی 3 اکتبر درست یک هفته پیش یک مقاله تایمز آف اسرائیل نوشت که اونجا افشا کرد ترامپ چندین بار به نتانیاهو گفته من قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشم میخوام که شما جنگ غزه رو تموم بکنید.
دونالد ترامپ هنوز هم نیامده، به دنبال اجرای برخی شعارهای خودش است، مخصوصا در داخل امریکا بحث مهاجران غیرقانونی که نقطه قوت تبلیغات او شده بود.
دونالد ترامپ همچنین روز شنبه در پلتفرم رسانه‌ای خود سوشال تروس انتصاب تام هومان سرپرست سابق اداره مهاجرت دولت پیشین خود را با عنوان بوردرزار و یا مسئول کل مرزهای کشور از جمله مسئول اخراج بیگانگان غیرقانونی از آمریکا به کشورهای مبدأ اعلام کرد.
اما در دنیا ادی هم نگرانند و معتقدند او اگر مانند دولت گذشتهش باشد در برخی حوزه ها چالش ها زیاد خواهد بود.
پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا موجی از واکنش ها را در اروپا به همراه داشته، از تبریک مقام های کشورهای اروپایی تا ابراز نگرانی تجاری و محیط زیستی از سوی برخی از سیاستمداران.
مثلا اروپایی‌ها نگرانند که او به جای وحدت با اروپا به دنبال گروکشی باشد. شاید به همین دلیل بود که مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که ما باید همه چیز خار شویم. او گفته که اگر گیاه‌خوار باقی بمانیم گوشخارها ما را خواهند خورد. خیلی‌ها این جمله را به معنی این می‌دانند که او نگران آمدن ترامپ است.
انتخابات یک سری انتقادات هم به همراه داشته، یک سری دلنگرانی‌ها هم به همراه داشته، بحث تحولات محیط زیست، بحث تحولات اقتصادی هست. نظریه پردازان آلمانی بر این گواه هستند که امکان داره که انتخابات پیش در واقع پیروزی آقای ترامپ بر روی اقتصاد اروپا هم تاثیر بذاره.
می‌دانید که ترامپ از معاهده آب و هوای پاریس خارج شده بود. جو بایدن دوباره با آن پیوست و حالا برخی نگرانند با آمدن ترامپ شاید او دوباره از معاهده آب و هوای پاریس خارج شود و این نگرانی زیادی برای طرفداران محیط زیست هم ایجاد کرده است. در این بین ایران واکنش معقول‌تری داشته و گفته که فرقی نمی‌کند چه کسی میزبان کاخ سفید باشد. حالا باید بمانیم و ببینیم آیا ترامپ 2024 همان ترامپ 2016 هست یا نه.
تلنگور
به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
اجازه بدید به یک سال قبل در چنین روزهایی برگردیم، در اواخر آبان 1402. همه یه تمرکزهای خبری اون روزها بیمارستان شفا بود، آخرین بیمارستان غزه که دیگه شفا نمیداد.
بیمارستان شفا حالا شهرت جهانی پیدا کرده به خاطر نداشتن سوخت و غذا و دارو.
بیمارستان‌های شمال غزه گرفتار در خط مقدم جنگ.
بیمارستان شفا در قلب غزه. تلویزیون بین المللی چین از معدود رسانه‌هایی که توانسته از داخل بیمارستان این تصاویر آخرالزمانی را مخابره کند. بیمارستانی که دیگر بیماران را شفا نمی‌دهد. نه برق دارد، نه سوخت، نه دارو، نه نیروی کافی.
بدون برق، بدون آب، بدون غذا موندیم. 600 مجروح رو باید درمان کنیم. متاسفانه همه نوزادانمون رو از دست خواهیم داد. باید این بیماران رو از بیمارستان و از کل غزه بیرون ببریم. از زمین و آسمون سرمون آتش میباره.
کشتار وسیع مردم، مخصوصاً کودکان، باعث شده بود که شهدا هم در داخل همین بیمارستان دفن بشن.
مقامات بیمارستان شفا میگن اجساد رو به صورت دست جمعی دفن میکنن.
گور جمعی قربانیان جنگ در بزرگترین بیمارستان غزه. اجساد 200 بیمار و نوزاد در محوطه بیمارستان شفا دفن شد.
بیمارستان شفا به یک گور دست جمعی مبدل شده، چرا که به گفته مقامات محلی حدود 200 جنازه اونجا در حیات این بیمارستان دفن شده. ولی خب به نظر میاد ارتش اسرائیل مصمم هستش که به پیشروی ادامه بده.
صحنه وحشتناک که در بسیاری از رسانه‌های جهان بازتاب داشت و بسیاری رو در شوک بزرگ فرو برد. اما صهیونیست‌ها ظاهراً هیچ اهمیتی نمی‌دادند. هدف اونها فقط ضربه زدن به حماس بود. 25 آبان 1402.
صدای تیراندازی در اینجا که هستیم شنیده میشه. از جنوب اسرائیل در مرز غزه با شما هستم.
تلاش رسانه‌ای صهیونیستا در نوع خودش جالبه. دوربین‌هایی با سربازان صهیونیستی حرکت می‌کنند تا سندسازی اونها علیه حماس پوشش داده بشه.
نشان به نشان تصاویری که صبح امروز ارتش اسرائیل منتشر کرده، از مهمات و تجهیزات نظامی که میگوید از یک خانه مسکونی در شمال نوار غزه پیدا کرده.
ما بیمارستان هدف قرار ندادیم، بیماران را هدف قرار ندادیم، تیم درمانی بیمارستان را هدف قرار ندادیم. حماس از قصد این تصاویر نوزادان رو نشون میده تا ماشین جنگ خودش رو پنهان کنه.
وچه اسرائیل از نظر بسیاری هر روز بیشتر خدشه‌دار میشود. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، تلاش کرده بخشی از این وچه را بازسازی کند. او شخصا به شمال غزه رفت و از بیمارستان رنتیسی این ویدیو را برای خبرنگاران جهان ضبط کرد.
میخوام اینو بفهمید که اینا داشتن از بیمارستان به سمت ما RPG شلیک میکردن. دنیا باید بفهمه ما با کی طرفیم. اینا همون موتورسیکلت‌هایی هستن که در حملات 7 اکتبر ازشون استفاده کردند.
مسئولان بیمارستان‌ها و حماس این روایت سخنگوی ارتش اسرائیل را رد کردند.
کاملا مشخص بود که آبروی صهیونیست‌ها در جهان ریخته و اونها هیچ استدلالی برای این جنایت پیدا نمی‌کردند. یک پزشک نروژی همون روزها از اوضاع بیمارستان شفا میگه.
باید بگویم اوضاع بیمارستان شفا اصلا خوب نیست. تیراندازهای اسرائیلی در ساختمانهای اطراف مستقر شدند و اجازه ورود و خروج به کسی نمیدهند. همین دیروزی که از پرستاران ما میخواست وارد بخش ویژه بیمارستان بشه و به کودکان سری بزند، اما یک تیرانداز او را مورد هدف قرار داد و کشت. هیچ کس هم نمیتواند بپرسد چرا.
جالبه که این گونه القا میشد که اسرائیل میخواد کمک کنه اما حماس نمیذاره. اگرچه که این ادبیات خریدار چندانی در جهان پیدا نکرد. در خبری تاکید شد که اونها میخوان سوخت به بیمارستان بدن، اما
این مسئله واقعا مسخره است که رژیم صهیونیستی تلاش میکند که جهان را گمراه کند و تصویری از خود ارائه کند که میخواهد بحران انسانی را کاهش دهد، اما آنچه که اتفاق افتاد این است که ارتش رژیم صهیونیستی گفت که میخواهد 300 لیتر سوخت به بیمارستان شفا بدهد. این 300 لیتر برای حتی به کار انداختن جنراتورها کافی نیست و فقط میتواند فقط 3 ساعت جنراتورها را یا شاید هم کمتر فقط کافی باشد. با توجه به کادر مهندسی که در بیمارستان وجود دارد، نیاز روزانه بیمارستان شفا بالاتر از 8000 لیتر است و این فقط یک قطره در دریاست. این ادعای اسرائیلی و تلاشی برای کاهش فشار بر این رژیم است. We'll be right back.
هر روز هم میگفتن کار حماس تمومه، اما واقعیت این بود که خودشون میدونستن در باتلاق بزرگی گیر افتادند. اعتراف مجری و کارشناس بی بی سی هم در نوع خودش جالب توجهه. 27 آبان 1402.
ولی خیلی از تحلیلگران معتقدن که حماس از بین رفتنی نیست. اگر تعدادی از اعضاشون یا فرماندهانشون را هم حالا بکشن، اون ایده و اون ایدئولوژی از بین نخواهد رفت.
به هر حال یک سری اهداف سیاسی و یک سری اهداف نظامی در این کارزار وجود دارند، با این هدف که ظرفیت‌های نظامی حماس رو از بین ببرند و هنوز حتی نزدیک به اون هدف نشدند. لذا پیشبینی من این هستش که چند هفته دیگه این وضعیت ادامه داشته باشه.
این روند خبری رو که مرور می‌کنیم می‌بینیم چگونه رسانه‌ها در غرب برای هویت بخشی به جنایت دست و پا می‌زنند و خوشبختانه نتونستند چهره برنده‌ای از صهیونیست بسازند. الان همه دنیا میدونن که جنایت علیه بشریت رخ میده و کسی نمیتونه جلوی نتانیاهو رو بگیره. به این ترتیب فرصت من و همکارانم به پایان رسید. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
به پاس سالها رشادت و دلاوری برای توانمند سازی قدرت دفاعی میهن،
خاص حسن موفق شد با راه اندازی سیستم موشکی سپاه بهترین سلاح بازدارندگی در مقابل دفاع از این مردم بی دفاع ما داشته.
برای گرامی داشته قهرمانی از قهرمانان ماندگار ایران زمین،
ایشون سراپا اخلاص بود، همت خیلی بلند داشت.
به یاد روزهای بیخوابی و بیداری برای او که اندیشه وطن در سر داشت.
ساعت مثلا حالا 12 شب به بعد همه خواب بودن. باهای گودرزی مقدم میرفتیم داخل موشک و از قسمت‌های مختلف نمونه برداری می‌کردیم.
تمام قد می ایستیم و ادای احترام می‌کنیم به سردار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران.
تو کار خودم خونه آخره شدم، هم چکیدم تا که مسئله خیلی خوب می‌فهمم.
تدارک ویژه رادیو ایران برای یادآوری خدمت صادقانه فرماندهی که تلاش‌هایش به ثمر نشست.
در وقت مشکل زنگ بزنید فقط به شما این جمله رو میتونم بگم: مرزی برای برد وجود ندارد.
19 تا 25 آبان،
هفته شهید حسن تهرانی مقدم.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنوید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران